بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس دو روزه شرم الشیخ امروز در مصر کار خود را آغاز می کند. کشورهای پنج به علاوه یک در مورد احتمال اعمال تحریم های بیشتر از سوی شورای امنیت به ایران هشدار دادند. و رئیس جمهوری آمریکا خواهان توافق با نمایندگان کنگره بر اساس مبانی مشترک شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز پنج شنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 3 ماه می 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید. از کیان معنوی
با درود فراوان. کنفرانس بین‌المللی امنیت عراق امروز کار خود را در شهر شرم الشیخ مصر آغاز میکند. کشورهای همسایه عراق و پنج عضو دائم شورای امنیت همراه با آلمان، ژاپن و کانادا قرار است در این کنفرانس دو روزه راه‌های پایان دادن به مناقشات فرقه‌ای، همچنین یاری رساندن به موقعیت سیاسی و اقتصادی عراق را مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر انتظار می‌رود دیدار کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با همتای ایرانی وی منوچهر متکی در حاشیه کنفرانس نشست شرم الشیخ را تحت شعاع قرار دهد. دیدار رایس و متکی در کنفرانس شرم الشیخ در صورتی که انجام گیرد از بالاترین سطوح در نوع خود است که از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1979 به این سو میان تهران و واشنگتن انجام گرفته است. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم می‌کند که به نارامی‌ها در عراق دامن می‌زند، اما ایران این ادعا را رد می‌کند. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا گفت گفتگوی کاندالیزا رایس با مقامات ارشد سوریه را نیز در این کنفرانس مردود ندانسته است. کشورهای پنج به علاوه یک به جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورتی که ایران کار غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، میتواند با تحریم‌های گسترده‌تری از سوی شورای امنیت مواجه شود. هشدار روز چهارشنبه در لندن در پی نشست پنج عضو دائم شورای امنیت آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه همراه با آلمان داده شد. وزارت امور خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد 6 کشور متفق القول هستند که مذاکره هنوز بهترین راه حل است، اما در صورتی که ایران به خواسته جامعه بین‌المللی تمکین نکند میتواند با اقدامات بیشتر شورای امنیت سازمان ملل روبرو شود. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران، حسین موسویان سفیر سابق ایران در آلمان و یکی از دیپلمات‌هایی که سابقاً عضو تیم مذاکره کننده درباره برنامه هسته‌ای ایران بود در تهران بازداشت شده است. خبرگزاری فارس از قول این منبع نوشته موسویان در حال حاضر در مرحله بازجویی قرار دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که به منظور حل اختلافات به دعوت رئیس جمهور آمریکا انجام گرفت، پرزیدنت بوش خواهان توافق با نمایندگان کنگره بر اساس مبانی مشترک شد. در پی این دیدار روز چهارشنبه هر دو طرف تصویب یک لایحه جدید را در مورد عراق حداکثر تا پایان ماه جاری میلادی لازم دانستند. پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه لایحه تصویب شده هفته گذشته کنگره در مورد هزینه‌های ارتش آمریکا در عراق و افغانستان را که شامل جدول زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق بود وتو کرد. و آخرین خبر اینکه بنابر آخرین خبرها در اثر انفجار یک بمب کنار جاده در کابل بامداد امروز 7 تن از سرنشینان یک اتوبوس ارتش افغانستان کشته شدند. جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر را در بخش‌های بعدی به آگاهی می‌رسانیم.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. به دنبال بازداشت حسین موسویان عضو ارشد تیم مذاکره کننده سابق هسته‌ای ایران، خبرگزاری‌ها اتهام او را مسائل امنیتی و جاسوسی اعلام کردند. کنفرانس بین‌المللی عراق در شرم الشیخ امروز رسماً کار خود را آغاز می‌کند. اما مسئله ملاقات بین دو مقام دیپلماتیک آمریکا و ایران همچنان مورد توجه و پرسش قرار دارد. روز چهارشنبه نیز مناقشات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره مطالبات و در واقع مطالب و کاریکاتورهای جنجال برانگیز نشریات دانشجویی ادامه داشت. در این باره نیز گزارشی خواهید شنید. اخراج افغانهای مهاجر از ایران و بازپس فرستادن آنها به کشورشان چه تأثیری بر اقتصاد ایران و بازار کار خواهد داشت؟ گفتار اقتصادی فریدون خاوند را هم در مجله بامدادی امروز خواهید شنید. روزنامه های ایران علاوه بر بازداشت حسین موسویان به موضوع سهمیه بندی شدن بنزین و همچنین قرار داشتن بیش از 12 میلیون ایرانی زیر خط فقر گزارش هایی دادن. به روزنامه های صبح نیز نگاه می کنید. همچنین در مجله بامدادی امروز حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا از دنیای ورزش خبرها دارد برای ما، از جمله جایگاه ورزش بانوان در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز. با رادیو فردا باشید. به دنبال بازداشت حسین موسویان، عضو ارشد تیم مذاکره کننده سابق هسته ایران و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که تحقیقات مقدماتی از موسویان آغاز شده است. این گزارش‌ها اتهام او را مسائل امنیتی و جاسوسی اعلام کرده است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که حسین موسویان دوشنبه گذشته به دادسرا احضار شد و پس از مراجعه و ادای توضیحات دستگیر شده و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. این خبرگزاری توضیح بیشتری درباره اتهام حسین موسویان نداد، اما خبرگزاری نیمه رسمی فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است به نقل از یک منبع موثق نوشت آقای موسویان به خاطر یک سری ارتباطات با عوامل خارجی و تبادل اطلاعات با آنها بازداشت شده است. پیشتر گزارش شده بود که علت بازداشت حسین موسویان، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ی هسته سابق، مسائل مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی بوده است. خبرگزاری فارس به نقل از منبع موثقی که نامش ذکر نشده نوشته است آقای موسویان احتمالاً در خصوص مسائل هسته‌ای با خارجی‌ها تبادل اطلاعات داشته است و اتهام جاسوسی درباره وی مطرح است. بر پایه گزارش‌ها تحقیقات مقدماتی از حسین موسویان آغاز شده و به نظر نمی‌رسد که او به زودی آزاد شود. وی که تا پیش از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد عضو ارشد تیم هسته‌ای حسن روحانی دبیر سابق شورای امنیت بود، از یاران نزدیک اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود. حسین موسویان در یک دوره نیز سفیر جمهوری اسلامی در آلمان بود. جان ولفستال، کارشناس امنیت بین المللی در مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک، در این باره میگوید اگر علی خامنه ای در بازداشت موسویان نقش داشته باشد، این نشانه ضعیف شدن موقعیت تندروها و قدرت گرفتن میانه‌روها خواهد بود. و میافزاید علی خامنه ای تلاش میکند تا بین دو طرف تعادلی به وجود آورد و اجازه ندهد یکی از دو طرف قدرت بیشتری به دست آورد. در همین حال جان آلترمن، رئیس بخش خاورمیانه مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک، ضمن پیچیده خواندن علت بازداشت حسین موسویان میگوید در دو سوی بازی شطرنج سیاسی در ایران حرکت‌های تاکتیکی زیادی انجام می‌شود و این بازداشت نیز یکی از این حرکات تاکتیکی است. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در کرمان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت ملت ایران حتی یک ذره از حق خود کوتاه نخواهد آمد. این گفته در زمانی ایراد می شود که اواخر ماه جاری میلادی در حدود 3 هفته دیگر مهلت شورای امنیت به ایران برای تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم به پایان خواهد رسید و چنانچه تا آن زمان جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نسازد با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهد شد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 7:10:08 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در گزارش دیگر همینطور که در خبرها شنیدید کنفرانس بین المللی عراق در شرم الشیخ کار خود را رسما امروز آغاز می کند. اما مسئله ملاقات بین دو مقام بلندپایه دیپلماتیک آمریکا و ایران همچنان مورد توجه و پرسش قرار دارد. پریچهر فرزام گزارشی دارد در همین زمینه که می شنویم.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در کنفرانس بین المللی عراق در شرم الشیخ به مصر سفر کرده است، علاوه بر شرکت در جلسات کنفرانس قرار است با برخی از مقامات عالی حاضر در کنفرانس مصر نیز جداگانه ملاقات و گفتگو کند. وزارت امور خارجه آمریکا طی اطلاعیه‌ای در این باره از نوری المالکی نخست وزیر عراق، احمد ابوالغیث وزیر امور خارجه مصر، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی، سانگ مینسون وزیر امور خارجه کره جنوبی و بان گیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نام می‌برد. در فهرست ملاقات‌های وزیر امور خارجه آمریکا در شرم الشیخ نامی از همتای ایرانی وی دیده نمی‌شود، در حالی که در هفته‌های اخیر دولت آمریکا بارها با پرسش‌های درباره ملاقات خانم رایس با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روبرو بود. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه یک روز قبل از سفر خانم رایس به مصر درباره نقش ایران در کنفرانس شرم الشیخ گفت: ایرانی ها متوجه شده اند که برای انجام گفتگو باید چه بکنند. هر چه در شرم الشیخ اتفاق افتد به معنای مذاکره نیست. این کنفرانسی است درباره عراق و ما امیدواریم که ایرانی ها از این فرصت استفاده کنند تا گفته هایشان را با اعمالی که انجام می دهند تطبیق دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اشاره به این مطلب تطبیق گفته با عمل افزود، به ویژه هنگامی که آنان درباره اهمیت همسایه خوب بودن، روابط شفاف داشتن و منافعی که از وجود یک عراق باثبات و دموکراتیک در همسایگیشان متصور است حرف می زنند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قبل از عزیمت به شرم الشیخ در مصر گفت عراق یک پارچه و دموکراتیک عراقی است که خود یک پایه ثبات در خاورمیانه باشد. خانم رایس گفت عراق در مرکز یا ثبات یا بی‌ثباتی خاورمیانه قرار دارد و ما همگی باید تمام سیاست‌ها و تلاش‌هایمان را در مسیری قرار دهیم که در جهت مشارکت برای برقراری ثبات در عراق باشد. رایان کروکر سفیر جدید آمریکا در بغداد امکان هر نوع ملاقاتی را با همتایان ایرانی خود در بغداد رد کرد. وی طی یک جلسه توجیهی خبری ویژه در روز اول ماه می از طریق ویدیو کنفرانس در بغداد به خبرنگاران مقیم واشنگتن گفت بین مقامات عراقی با همسایگان خود ملاقات‌های زیادی انجام می‌شود، اما من قرار نیست هیچ ملاقاتی را با مقامات ایرانی انجام دهم. نخستین مرحله برگزاری کنفرانس شرم الشیخ است. وزیر امور خارجه آمریکا در آنجا خواهد بود، ایرانی‌ها نیز در آنجا خواهند بود. هم پرزیدنت بوش و هم خانم رایس امکان یک دیدار تصادفی را بین نمایندگان ارشد آمریکا و ایران رد نکردند. در نتیجه من گمان می کنم لازم است صبر کنیم و ببینیم که نخست در آنجا در مصر چه خواهد شد و پس از آن به مرحله بعدی بپردازیم.
آغاز کنفرانس شرم الشیخ و احتمال رو در رو شدن وزیر خارجه آمریکا و ایران در گزارش پریچهر فرزام را می شنیدیم. ساعت 7:14 بامداد است. در گزارش دیگر روز چهارشنبه نیز مناقشات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در خصوص مطالب و کاریکاتورهای جنجال برانگیز نشریات دانشجویی این دانشگاه ادامه داشت. همکارم حسام مهدوی از تازه ترین رویدادها در این خصوص گزارشی تهیه کرده است که میشنویم.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با گذشت 3 روز از انتشار مطالب جنجال برانگیز در 4 نشریه دانشجویی این دانشگاه به تجمع اعتراض‌آمیز خود ادامه دادند و تهدید کردند در صورتی که مدیریت دانشگاه نتواند عاملان ماجرا را تا یک شنبه آینده معرفی کند، بار دیگر تحصن و اعتراض خواهند کرد. دوشنبه این هفته مطالب و کاریکاتورهایی روی برگه‌هایی با نشان 4 نشریه دانشجویی سحر، ریوار، آتیه و سرخط انتشار یافت که بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر آن را مصداق توهین به پیامبر اسلام، امامان شیعه و رهبر جمهوری اسلامی خواند. اما انجمن اسلامی و گردانندگان نشریات دانشجویی گفتند نشریاتی که حاوی این مقالات و کاریکاتورها بوده جعلی است و در انتشار آن دخالتی نداشتند. در 3 روز گذشته محوطه دانشگاه امیرکبیر عملاً میان بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی تقسیم شده و هواداران دو گروه علیه یکدیگر شعار سر می‌دهند. همزمان قوه قضاییه ایران اعلام کرد چند نفر از عاملان تشنج این دانشگاه را دستگیر کرده است. اما در پی این اعلام مسئولان دانشگاه امیرکبیر از این بازداشت‌ها ابراز بی‌اعتنایی کردند. در واکنش به رویدادهای دانشگاه امیرکبیر شماری از احزاب و چهره‌های اصلاح طلب هشدار دادند سناریویی از پیش طراحی شده برای سرکوب فعالان دانشجویی و نشریات آنها در سطح دانشگاه‌ها تدوین شده است. شاخه دانشجویان جبهه مشارکت از احزاب اصلی و مؤثر اصلاح طلبان اعلام کرد سناریوی دانشگاه امیرکبیر یادآور کارناوال عصر عاشوراست و اعتباری در نزد افکار عمومی ندارد. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر نیز با صدور بیانیه‌ای از مشهود بودن رد پای بعضی از مدیران ارشد دانشگاه در مراحل مختلف پروژه امنیتی جدید برای سرکوب دانشجویان آزادیخواه خبر داد و اعلام کرد دانشجویان آزاده و فهیم پلی‌تکنیک همواره در معرض انتقام‌جویی یاران دولت به پاس اعتراضشان هنگام حضور احمدی نژاد در دانشگاه قرار دارند.
گزارش حسام مهدوی بود از مناقشات دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر. و اینک شاهین بشیری نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح ایران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی در گزارشی از رایزنی‌های گسترده برای آزادی حسینی موسویان، دیپلمات ارشد هسته‌ای سابق جمهوری اسلامی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، با گذشت 48 ساعت از بازداشت وی هنوز از این دیپلمات خبری در دست نیست. اعتماد ملی نوشته که با وجود تایید خبر دستگیری موسویان از سوی مقامات قضایی، وزارت اطلاعات از دستگیری وی اظهار بی‌اطلاعی کرده است. این روزنامه همچنین به نقل از برخی منابع نوشته که دستگیری موسویان به واسطه نزدیکی وی با هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی حاوی پیامی سیاسی به طیف میانه رو و اعتدالگرایی است که سیاست پرهیز از ادامه تنش با غرب در پرونده هسته‌ای را در پیش گرفتند. روزنامه کیهان به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که موسویان به دلایل امنیتی بازداشت شده و در اوین به سر می‌برد. این روزنامه بدون ذکر نام منبع خود نوشته که اتهام موسویان تبادل اطلاعات در زمینه هسته‌ای با طرف‌های خارجی بوده است. کیهان همچنین خبر داده که پرونده موسویان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و گفت آزادی او فعلا منتفی است. روزنامه سرمایه خبر داده که دولت به زودی لایحه دیگری در خصوص بنزین به مجلس ارائه می‌کند که در آن بنزین سهمیه بندی شده هر لیتر 100 تومان پیش بینی شده و از فروش بنزین آزاد نیز خبری نیست. روزنامه کارگزاران به نقل از کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده که 12 میلیون نفر در کشور در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند. به نوشته این روزنامه، ابوالقاسم مختاری عضو این کمیسیون گفته که بر اساس تحقیقات انجام شده درآمد 10 تا 12 میلیون نفر از افراد جامعه پاسخگوی نیازهایشان نیست و این امر باعث می شود با افزایش تورم به مرور به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه شود. این نماینده مجلس همچنین گفته که سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمار بیکاری را 12% اعلام کرده است، در حالی که این آمار در استانهای مختلف متفاوت است و به 20% نیز می رسد. روزنامه خراسان خبر داده که سرانجام وزارت نیرو ضرورت تغییر ساعت رسمی را تایید کرده است. به نوشته این روزنامه، بر اساس جدیدترین گزارش‌های وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت توانیر و مدیریت شبکه برق ایران، تغییر ساعت باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود و به همین دلیل بین مجلس و دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور توافق‌هایی حاصل شده است. روزنامه همشهری از تجمع صنفی معلمان در تهران خبر داده و نوشته که روز گذشته همزمان با روز معلم جمعی از معلمان در اعتراض به اجرا نشدن لایحه نظام هماهنگ پرداخت و مشکلات صنفی خود در مقابل سازمان آموزش پرورش شهر تهران تجمع کردند. به نوشته این روزنامه حدود 3000 معلم حاضر در این تجمع خواستار رسیدگی به حل مشکلات خود شدند. همشهری خبر داده که معلمان در این تجمع با در دست داشتن پارچه نوشته ها و دادن شعارهایی درباره مسائل صنفی خواهان اجرای نظام هماهنگ پرداخت و رسیدگی به مشکلات خود بودند.
شاهین بشیری روزنامه های صبح را برای من ورق می زد. ساعت 7:20:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می کنید. و اما آیا فکر کرده اید که اخراج افغان های مهاجر از ایران و باز پس فرستادن آنها به کشورشان چه تأثیری میتواند بر اقتصاد ایران و بازار کار داشته باشد؟ این موضوع گفتار اقتصادی فریدون خاوند است که همکنون خواهید شنید.
اقتصاد روز.
اخراج کارگران مهاجر خارجی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران محلی پدیده‌ای است که در تاریخ معاصر روابط بین‌المللی به گونه‌های مختلف تکرار شده. در شماری از کشورهای پیشرفته به ویژه اروپای غربی مشکل بیکاری بارها و بارها به حضور انبوه کارگران خارجی نسبت داده شده. در کشورهای در حال توسعه نیز به محض اوجگیری تنش در بازار کار انگشت اتهام به سوی کارگران مهاجر خارجی نشانه می رود و اخراج آنها حتی از راه توسل جستن به روش های خشن تنها راه پایان دادن به این تنش به شمار می آید. در ایران نیز طی 3 دهه گذشته پیوند بین بازار کار ایران و حضور مهاجران خارجی به ویژه افغانی بارها مطرح شده. در شرایط کنونی با توجه به دامن گرفتن بیکاری و نبود چشمنداز برای رشد اقتصادی مسئولان یک بار دیگر به این نتیجه رسیدند که با اخراج پردامنه مهاجران افغانی میتوان از شدت گرفتن تنش‌ها در بازار کار ایران جلوگیری کرد. در مورد وضعیت واقعی بازار کار ایران آمار دقیقی وجود ندارد. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را در 1385 خورشیدی 11.2% ارزیابی کرده و منابع کارشناسی مستقل تا بالای 20% هم پیش می‌روند. در ورای این تنوع آماری یک نکته مسلم به نظر می رسد و آن این که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط کنونی افق روشنی را برای بازار کار نوید نمی دهد و تنش در این بازار رو به اوجگیری است. آیا با اخراج انبوه مهاجران افغانی می توان این تنش ها را کاهش داد؟ کم نیستند نمایندگان محافل کسب و کار و کارشناسی ایران که به این پرسش پاسخ منفی می دهند. مهاجران افغانی طی 3 دهه گذشته عمدتاً به حوزه‌هایی روی آوردند که چندان مورد علاقه کارگران ایرانی نبوده، از جمله کوره‌پزخانه‌ها، سنگ‌بری‌ها، فعالیت‌های فصلی کشاورزی و شماری از فعالیت‌های بسیار دشوار ساختمانی. در صورت اخراج مهاجران افغانی، آیا کارگران ایرانی جای آنها را خواهند گرفت؟ آیا آن دسته از واحدهای تولیدی که بر پایه استفاده از نیروی کار افغان در فعالیت‌های سخت به وجود آمدند دچار بحران نخواهند شد؟ در واقع یکی از مهمترین عوامل اشتغال افغان‌ها در ایران نیاز بخشی از کارفرمایان ایرانی به کار آنهاست، به ویژه از آن رو که قانون کار ایران عملاً کارفرمایان ایرانی را از لحاظ استخدام کارگران بومی با موانع دست و پاگیر روبرو می‌کند.
گفتار اقتصادی فریدون خاوند بود و اینک فریبرز سروش از نرخ ارز و طلا در بازار آزاد ایران میگوید.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا 9297 ریال، هر یورو 12660 ریال، هر پوند انگلیس 18541 ریال و 100 ین ژاپن 7778 ریال به فروش رسید. در شبکه رسمی هم 1 دلار آمریکا 9266 ریال، 1 یورو 12591 ریال، 1 پوند انگلیس 18492 ریال و 100 ین ژاپن 7741 ریال عرضه شد. در بازار سکه و طلا نیز یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1,700,000 ریال و طرح جدید 1,500,500 ریال و 1 گرم طلای 18 عیار 152,100 ریال قیمت داشت.
ساعت 7:24 دقیقه و 35 ثانیه است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. جایگاه ورزش بانوان ایران روشن نیست. حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا به سایر خبرهای دنیای ورزش نیز میپردازد.
دنیای ورزش. یک استادیار دانشگاه تربیت معلم اعلام کرد جایگاه ورزش زنان در ایران هنوز معلوم نیست. دکتر حمید خداداد در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت اول معلوم کنیم ورزش بانوان را می‌خواهیم یا نه. وی گفت به دلیل محدودیت‌های موجود با مشکل مواجهیم و برای رفع آن مسئولیت در درجه اول متوجه مسئولان رده بالای مملکت است. این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم خاطر نشان کرد تا مسئولان ارشد نخواهند وضعیت ورزش بانوان بهبود نمی‌یابد و فایده‌ای ندارد که محققان برای بهبود اوضاع ورزش زنان طرح جامع ارائه دهند. تیم والیبال پیکان تهران چهارشنبه شب قهرمانی خود را در مسابقات والیبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی تهران رسماً جشن گرفت. پیکان که دو هفته قبل از پایان مسابقات قهرمانیش قطعی شده بود، در آخرین مسابقه دیشب در برابر تیم والیبال سایپا 3-1 پیروز شده و رسماً جام قهرمانی را تصاحب کرد. سایپا سوم شد و تیم گلگوهر سیرجان عنوان نایب قهرمان والیبال باشگاه‌های کشور را کسب کرد. عصر امروز پنجشنبه دو مسابقه رفت از بازی‌های پلی‌آف فوتبال برای راهیابی به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در تبریز و بندر عباس برگزار می‌شود. در تبریز تیم تراکتورسازی میزبان شیرین فراز کرمانشاه است و در بندر عباس تیم شهرداری این شهر با پگاه گیلان روبرو خواهد شد. تیم فوتبال میلان‌آسه ایتالیا شب گذشته با یک پیروزی قاطع در برابر منچستر یونایتد انگلیس به فینال جام باشگاه‌های اروپا راه یافت. دیدار برگشت دو تیم دیشب در برابر 78,000 تماشاگر در ورزشگاه سان سیرو میلان برگزار شد و میلان‌آسه با 3 گل منچستر یونایتد را در هم کوبید. دیدار رفت هفته قبل در ورزشگاه اولد ترافورد منچستر 3-2 به سود تیم منچستر یونایتد خاتمه یافته بود. به این ترتیب میلان‌آسه با پیروزی 5-3 در مجموع دو بازی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت تا در برابر تیم دیگر انگلیسی لیورپول قرار گیرد. لیورپول هم با پیروزی بر چلسی به فینال این مسابقات رسیده است. تیم چلسی که با شکست از لیورپول بخت حضور در فینال مسابقات باشگاه‌های اروپا را از دست داد، سه‌شنبه شب پس از این مسابقه معاون باشگاه و 3 تن از هواداران تیم را نیز از دست داد. فیلیپ کارتر معاون باشگاه چلسی و 3 نفر از همراهان او از جمله پسر 17 ساله‌اش پس از تماشای مسابقه لیورپول چلسی در بازگشت از لیورپول با هلیکوپتر سقوط کرده کشته شدند. 11 سال پیش ماتیو هاردینگ نایب رئیس وقت باشگاه چلسی و 4 تن از همراهان او نیز در سقوطی دیگر با هلیکوپتر جان باختند.
پس از خبرهای دنیای ورزش از وضع هوا آگاه می‌شویم در گزارش فریبرز سروش.
هوای امروز.
در حال حاضر پدیده قابل ملاحظه در آسمان ایران عبور امواج ناپایدار ضعیفی از مرکز به سمت شرق است که باعث افزایش ابر و بارندگی پراکنده در این مناطق می شود. از فردا نیز بر اثر ورود یک سامانه سرد و بارشزا در شمال ایران مجدداً آسمانی ابری توأم با بارندگی در قالب نقاط خواهیم داشت. در این حال وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعات همراه با وزش باد و آسمان استانهای سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد هم قسمتی ابری تا نیمه ابری با احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف تا کمی ابری توأم با وزش باد و حداقل دمای 17 و به حداکثر 28 درجه سانتیگراد برابر شده. در میان شهرها هم ایران شهر با 42 درجه گرمترین و سراب با 1 درجه زیر صفر سردترین نقاط گزارش شدند.
در اینجا به آخرین صفحه مجله بامدادی رسیده ایم. من حسین قویمی هستم و از همراهی شما سپاسگزارم. برایتان تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.